بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری میان تظاهر کنندگان کرد و نیروهای پلیس ترکیه دست کم 60 زخمی بر جای گذاشت. حزب مردم پاکستان روز شنبه یوسف رضا گیلانی را به عنوان نامزد سمت نخست وزیری این کشور برگزید. مقام های مصری با رهبران حماس و جهاد اسلامی ملاقات کردند. ساعت 1 بامداد. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری نگاهی دارم به آخرین خبرها و گزارش های رادیو فردا. در ادامه این بخش خبری هم با برنامه نگاه تازه با شما خواهیم بود. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه برای دومین روز متوالی با تظاهرکنندگان کرد درگیر شد. مراسم نوروز کردهای ترکیه در دو روز اخیر به تظاهراتی در حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب کرد انجامیده است. حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو، رهبر ترور شده مخالفان، روز شنبه یوسف رضا گیلانی رئیس پیشین پارلمان پاکستان را به عنوان نامزد سمت نخست وزیری برگزید. انتخاب آقای گیلانی روز شنبه توسط یک سخنگوی حزب مردم اعلام شد. وی برای کسب سمت نخست وزیری باید با نامزدهای دیگر رقابت کند. قرار است پارلمان پاکستان روز دوشنبه به نخست وزیر آینده این کشور رأی دهد. گروهی از مذاکره کنندگان فلسطینی از جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی به منظور گفتگو در مورد شرایط غزه در حال حاضر در مصر به بررسی پرداختند. مذاکره کنندگان روز شنبه وارد مصر شدند. مصر در ماه‌های اخیر در تلاش بوده بین نیروهای حماس که در ماه ژوئن سال گذشته کنترل نوار غزه را به دست گرفتند و اسرائیل میانجیگری کند. گفتگوهای روز شنبه در نقطه مرزی رفح و در پشت درهای بسته برگزار شد. یک روزنامه حزب کمونیست چین از دولت این کشور می‌خواهد جنبش استقلال طلبی تبت را قاطعانه سرکوب کند. در مقاله تفسیری که روز شنبه در روزنامه مردم چین منتشر شد، دالائی لاما رهبر مذهبی تبتی‌ها متهم به طراحی تظاهرات ضد دولتی اخیر در این منطقه شده است. این روزنامه میگوید دالائی لاما این اقدام را در تلاش برای لطمه زدن به بازی‌های المپیک پکن و همچنین جدایی تبت از چین انجام داده. روز شنبه مقام‌های چینی آمار رسمی کشته شدگان در تظاهرات اخیر در لهاسا پای تخت تبت را به 19 نفر افزایش دادند. به گفته این مقام‌ها 18 نفر از قربانیان غیر نظامی و 1 نفر هم پلیس بوده است. وزیر امور کوزوو سربستان اعلام کرد بلگراد رسما پیشنهاد کرده اقوام سر و آلبانیای کوزوو جدا شوند. روزنامه سربیه پولیتیکا روز شنبه به نقل از وزیر امور کوزوو سربستان گزارش داد پیشنهاد سربستان برای جداسازی اقوام کوزوو به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. و کاندیدای حزب اپوزیسیون تایوان روز شنبه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. رای دهندگان همچنین به دو رفراندوم پیوستن تایوان به سازمان ملل متحد رای منفی دادند. ماینگ ژئو نامزد حزب ناسیونالیست توانست 58% آرای ریاست جمهوری را از آن خود کند. و دست آخران که یک مقام یمنی روز شنبه القاعده را به هدف قرار دادن سفارت آمریکا در صنعا پایتخت این کشور متهم کرد. این مقام که به شرط فاش نشدن نامش با رسانه‌ها گفتگو کرد میگوید حمزه الدیان یک شبه نظامی القاعده و چند تن دیگر مظلوم پرتاب موشک به سوی سفارت آمریکا بودند. ساعت 1:04:46 است و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه. واسه فردا. با صبران سر اومد نرمون نر اومد
معلومه کجایی؟ دو ساعت دارم دنبالت میگردم.
شرمنده، گفتی برنامه امروز در مورد رپ، من داشتم حس میگرفتم.
آره ولی اصلا معلومتون کجایی؟
آره اول سلام هم نکردیم. سلام به شنونده های عزیز برنامه نگاه تازه، من محمد رضا کاظمی هستم، داشتم آهنگ رپ گوش میدادم.
منم محمد زرقامی هستم که دو ساعت دارم دنبال محمد رضا کاظمی میگردم.
بله خب ببخشید، این آهنگ خیلی آهنگ خوبی هستش، از گروه تپش 2012، آهنگی به نام با صبرم سر اومد.
اگه منم سر اومده
آره.
بریم ببینیم این آهنگ با صبرم سر اومد.
آره اول میخواستیم ولی یه تاریخچه‌ای بدیم در مورد موسیقی رپ، درسته؟
تاریخچه که شاید نشه گفت، یه چیزایی بگیم در مورد.
آره دقیقاً، اگه یادت باشه اوایل دهه 70 شمسی توی ایران یه مدل مو لباس اومده بود، میگفتن که
آره رپیان.
آره.
بعد جالب این بود که نیروی انتظامی هم اینا رو میگرفت.
آره بر صورت اون ماجرا اون وقت هنوز کسی توی ایران، من یادم نمیاد کسی موسیقی رپ رو هنوز نمیشناخت.
منم نشنیده بودم تو هم حداقل هم دوره‌های خودم میام چی چیزی رو نشنیده بودم،
تا اینکه این سالهای اخیر که موسیقی رپ وارد ایران شد.
آره تقریبا شاید بشه گفت 10-11 ساله که این موسیقی به نوعی بگیم رپ فارسی توی ایران اومده و خواننده‌هایی هستن که به این سبک میخونن.
دقیقاً، خیلی هر کسی مثل این که یه تجهیزات کوچیکی داره توی خونش راحت آخه تولیدش، میشینه موسیقی رپ تولید میکنه و طرفدارای زیادی داره، هم شنونده‌های زیادی داره هم تولید کننده‌های زیادی داره. ناامیدی گرچه در این ناامیدی، ما غروری ما تمدن است، نمرمون بیست توی غمها دردمون نیست، نفت و بنزین آقنگ راه حل کو، واسه فردا بگو راه حل کو واسه فردا. این آهنگو که گفتم مال گروه تپش 2012 است و امید پور یوسفی.
آره امید مقیم آلمان،
شهر بخوم، 35 سالشه
و گروهشون هم این روزا خیلی گل کرده با همین ترانه های رپی که اجرا میکنن.
دقیقاً، هم فارسی میخونن هم آلمانی، خیلی هم طرفدار دارن توی آلمان. مطالبی که میخونن یکم سیاسی هم هستش
و انتقادی، که به هر حال ذات این موسیقیه تا اونجایی که نوشته شده و دیدیم، ذات این موسیقیه که انتقاد بکنه و اعتراض بکنه. خب امید پوریوسفی مهمون اول برنامه‌مونه، اما پیش از اون که شنونده‌ها بخوان حالا تصمیم بگیرن که برنامه امشب ما رو گوش کنن یا نه، بگم که یه مهمون محبوب دیگه هم داره.
دقیقاً، سندی یا اسم واقعیش
از کالیفرنیا با ماست.
پس اول میریم سراغ امید جان. امید جان سلام، عیدت مبارک.
عید شما مبارک.
عید شما مبارک. چیکار می‌کنید الان؟ کنار سفره هفت سین نشستین یا
ما تو استودیو هستیم داریم کار می‌کنیم؟
ها تو استودیو هم هفت سین بندازین دیگه. محمد رضا هر جا میره تو کیفش وسایل هفت سین خریده گذاشته، فوری باز می‌کنه سفره.
آره مثل مستر بین بود.
باز می‌کنه. آره یه کمد آقای پوپی بود، چیشی بود؟ تو تلکسی تاکسی. آقا خب اگه موافق باشه از اینجا شروع کنم، بعد میریم به مسئله دیگه. میخوام بدونم که اصلا چه تعریفی خودت به عنوان خواننده‌ای که داری موزیک رپ میخونی از رپ فارسی داری
و به عنوان کسی که تدریس هم میکنی؟
به هر حال از نظر تکنیکی رپ فارسی به نظر من هیچ فرقی نداره. من از نظر تکنیکی که میگم، یعنی اینکه ما تو آلمانی بهش میگیم شپخش گزنگ، شما یه ریتم داری، شعرتو داری، تکستو داری و اون رپ میکنی. ولی از نظر اجتماعی و فرهنگی رپ فارسی خوشبختانه یه این چند سال اخیر مخصوصا یه حالت جنگ و نبرد پیدا کرده با موقعیتی که ما در حال حاضر در ایران داریم و این باعث خوشحالی است.
منظور چیه؟
یعنی چی؟ یعنی مبارزه میکنه؟
مثلا خود ما تکسای انتقادی خیلی زیاد داریم، مثلا گروه اینان بند، مثلا آنونوم ساینال، مثلا حتی خود یاس که تو ایران هستی که من به نظر من بهترین رپر ایرانی در حال حاضر هسته، تکسای انتقادی خیلی زیاد دارن. حالا یاس ایران تفلک زیاد نمیتونه خیلی دیگه باز و آشکار انتقاد بکنه، ولی کسایی که آنونیم ساینرز مثلا از بلژیک میان اونا راحت حرفشون اینجوری میزنن، حالا فوش هم میدن، ولی خب این اینا یه چیزه.
حالا یعنی فوش واقعا باشه، چاشنی رپ باید باشه، اگه نباشه
نه. نظر من اصلا نباید باشه. ما تو فرهنگمون مثل امریکایی‌ها یا مثل آلمانی ها نیستیم که هر چهار کلمه میگیم بگیم شیت یا اینکه شایسه یا اینکه همچین چیزایی نذاریم.
ولی ایرانی هم کم فوش نمیدن.
درسته کم فوش نمیدن، ولی خب موقعی که مسئله شعر و آهنگ و اینی که آدم یه چیزی رو بیاره توی ملأ عام اون موقع
عمومیش کنی خیلی مهمه.
این کسایی هم که فوش میدن، اینجوری که من تجزیه و تحلیل کردم، همه پایین‌تر از 30 سال هستن، ولی خب اتفاقا تو اینترنت خیلی کلیک دارن. بخاطر این مردم نگاه میکنن، هم من خودم مثلا رفیقام مثلا میان میگن که اینو شنیدی، نگاه کن ببین این خیلی بهتر از اونای دیگه فوش میده. بخاطر همین مردم هم نگاهشون میکنن. ولی من خودم علی شخصا با این جریان میام، نه اینکه موافق نباشم. به هر حال اینم خودش یه نوع آزادی است، اگر میتونن بکنن بکنن، و اینترنت هم جایی هستی که آدم میتونه این کارا رو پخش کنه، ولی خود تو مثلا ما اصلا کلا این کارو نمیکنیم.
حالا من میخوام اینو بدونم، ببین وقتی که ما رپرهای فارسی رو عکساشون و تصاویرشون که توی وبلاگا هست میبینیم که تیپاشون اصولا الگو برداری شده از روی تیپای خواننده های رپ آمریکاییه، یعنی هیچ کوششی نشده که حداقل اینو بیان این موزیک رو تبدیلش کنن، نزدیک کنن به فرهنگ خودمون. حتی حرکت دستاشون، حرکت هایی که از خودشون نشون میدن، که امروز محمد رضا هم چند تا شد
مثلا عبا و گیوه باید بپوشن، منظور اینه دیگه.
نه منظور من عبا و گیوه نیست. نه آخه عبا که چرا چیز میکنی؟
برصد این لباس سنتی ایرانی.
نه مثلا ببخشید، البته شاید مثلا محمد رضا اینطوری نگاه کنه. آقا میگی رپ فارسی.
خب ببخشید دیگه.
ولی حالا اگه واقعا فکر میکنی راهی وجود داره که این رو کاملا از یه کانالی بیاد که ایرانی بشم؟
100%. از شما الان چند تا چیز گفت. یکی اینگه میگه حرکتاشون، جریان حرکتایی که آدم میبینه با دستشون رو اینا میکنن، این به نظر من دیگه رب این نداره که آدم از کدوم فرهنگ و از کدوم کشور میاد. بخاطر اینکه این حرکت ها باعث میشه که آدم بهتر توی ریتم بمونه. ولی از نظر لباس پوشیدن و یه سری، خب یه سری چیزای سمبولیک هستن، مثلا اینی که اینو معنا تو ویدیوهایی که توی از ایران هم میاد میبینیم که چه میدونم گردنبند کلفت حالا قلابی مال ایرانیا طلا نیست، مثلا 50 سنت بندازن توی گردنشون بدون این که اصلا بفهمیم که معنی این چیه. خب این یه تقلیده دیگه.
معنایی هم داره مگه این گردنبندا؟
خب دیگه امریکایی‌ها به هر حال کانندهای مثل 50 سنت و نمیدونم کسای دیگه که درست حسابی میلیونر و مولتی میلیونر هستن، یعنی که باید نشون بدن که ما پولدار هستیم. این فرهنگ رپ، یعنی که خود ما خب ما چیزمون اینه که لباسای گوانتانامو رو میپوشیم، این اوالای نارنجی.
آقا این کارو چرا میکنی؟ فردا میگن تروریست.
نه خب همین مسئله باعث شده که توی مطبوعات آلمانی ما خوب سر و صدا کردیم.
این لباسا سوپورای شهرداری ایران هم میپوشه. در
از اینکه که ایرانی هم همیشه به ما میگن یک لاس سوپور شهرداری شما میپوشه.
ولی حالا خودت گفتی که اونطوری بوده، ایدش از کجا اومد؟
ببینید اصلا کلن این پروژه تپش 2012 ایدش دو سال پیش اومد. بعد موقعی که ایده این جریان اومد، من برامو کاملا واضح بود که اگر بخوایم ما شروع کنیم و سریع اینجوری سر و صدا بکنیم این جریان، بدون اینکه پول زیاد خرج کنیم و شرکت و کمپانی پشت سرمون باشه، بعد یه سری کارا بکنیم که اینجوری چشمگیر باشه. و این جریان برام واضحه. خب الان گوانتانامو توی دنیا سر و صدا کرده، پس بنابراین ما این لباسا رو میپوشیم چشمگیر بشه، سریع مردم ببینن که چه جوری باشه. و واقعا هم همینجوری شد.
حالا دوست داری یه وقت بری ایران هم اجرا کنی یا نه؟
درصد. اصلا توی به خاطر همین اسم ما هست تپش 2012. ما هدفمون اینه که 2012 تو ایران کنسرت اجرا کنیم.
چه خوب.
امید جان، امیدوارم که این اتفاق برات بیفته. خیلی ممنون که با ما بودی.
خیلی ممنون، لطف کردی. شبت بخیر.
که باشه اعتماد نیست، اعتماد نباشه اعتقاد نیست، اعتقاد که نیست خوشبختی هم نیست، خوشبخت نباشی همه چیز زد بنیست. ترس که باشه اعتماد نیست، اعتماد نباشه اعتقاد نیست، اعتقاد که نیست خوشبختی هم نیست، خوشبخت نباشی همه چیز زد بنیست. ترس که باشه اعتماد.
خب این آهنگی هم که گوش دادین مال همون گروه تپش 2000
ترس که باشه،
دقیقاً از گروه تپش 2012 ترس که باشه اعتماد
نیست.
بله. خب همینجوری که امیدم گفت، توی ایران یکم محدودیت هست برای موسیقی رپ، یکم که نه ولی یکم زیاد.
البته با همه این محدودیت هایی که فکر میکنیم وجود داره، باید بگم که چند سال پیش یادمه که آلبومی به نام اسکناس که شاهکار بینش مجرو که خودش ترانه سرا و آهنگساز و خواننده است، این آلبوم رو تهیه کرد و این آلبوم خیلی هم با استقبال روبرو شد. اگه موافق باشی یک تیکه کوچیک از اون آهنگ خواننده شو بشنویم.
حتما.
از مامانش قهر میکنه، میخوای بیاد یه شب خواننده شه، بقال و زقال و کپون پروش میخواد مروشه یه شب گنده شه، این روزا هرکی بلد سون بزنه فکر میکنه آهنگ ساز بتهوونه، شعرم که دیگه این روزا همه میگن، موسیقی پاپم که دیگه اوپنه، بر آقای باقبون میگفت از برشون خیلی خوب میخونه، میخواد یا تهرون و آهنگ بسازه، میگفت موزیکم خیلی خوب میدونه. آخه
خب محمد جان برنامه خیلی به قول یکی از دوستام سیبیل پارتی شده، همش آقا آقا، یه خانوم هم نداریم.
آره ولی به خاطر همین بود که من دیدم که این همکار جدیدمون که تازه به رادیو فردا اومده،
هانا.
از ایرانم زیاد دور نبود و بالاخره تا حدودی میدونه اونجا چی میگذره و خودش هم عاشق موزیک رپه، گفتیم که بیاد و با اونم یه گفتگویی بکنیم.
دقیقاً. خب هانا جان خوش اومدی.
مثل اینکه خیلی علاقمندی به رپ، نه؟
من موسیقی کلاً دوست دارم، رپ هم یکی از همون
موسیقی که دوست دارم.
آره کلاً همه جور موسیقی رو آدم باید گوش کنه، ولی رپ به خاطر مضمونی که داره بعضی موقع دلچسب میشه گوش کردنش.
یعنی از چه نظر؟
از نظر اینکه موسیقی رپ یه موسیقیه که به هر حال از ته دل خواننده و از ته دل کسی که این موزیک رو نوشته بلند میشه.
یعنی موسیقی دیگه اینطوری نیست؟
مضمون اجتماعی توی موسیقی وقتی که میاد خیلی بیشتر میتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. رپ هم یه موزیکیه که به خاطر اینکه از خیلی کف جامعه بلند میشه، به نظر من فکر میکنم که برای همین ارتباطی که برقرار میکنه خصوصا با نسل امروزش، نسل جوان، خیلی بهتره.
این کف جامعه میتونی بگی منظورت کف جامعه کجای جامعه است؟ یعنی بیشتر چه طبقه خاصی رو در نظر میگیری؟
نه طبقه نیست، منظور از کف جامعه اون چیزایی است که راجبش صحبت میشه.
یعنی از جامعه، یعنی صحبت میکنه
بیشتر از این که
موضوعات اجتماعی رو میگه.
آره بیشتر از این که دیگه بره در عشق و عرفان و اون دنیای خیلی پیچیده و
تخیلی
و ماورا و طبیعی موسیقی رپ، دیگه خیلی میره کف جامعه، مشکلات اجتماعی، مشکلات شخصی آدمایی که یه سری عقده های درونی که باز میشه و مثلا توی کشوری مثل آمریکا که این موسیقی هم بیشتر به خاطر اینکه مخصوص سیاه پوستای آمریکاست تا سفید پوستا، از جمع هایی که این سیاه ها جمع میشن با هم دیگه و شروع میکنن به یک جور مکالمه با هم دیگه به شکل موسیقیایی.
برو بچ که میگن منو
محمد رضا هم همینطوری هستیم، یک من با هم مکالمه میکنیم، میتونیم اینا رو ضبط کنیم به عنوان موسیقی رپ بدیم، حالا هم یه موزیکی روش انتخابی بذاره.
ولی حقیقت اینه، از اینا حتی مسابقه دارن بین خودشون که آقا وای میستن،
یه چیزی مثل مشاعره خودمون،
یک چیزی که توی تهران فکر کنم که
با کوری خوندن و
کل کردن، کل واژه درستشه که این رپرها وای میستن جلوی همدیگه، بچه هایی که تو خیابونا مثلا بازی میکنن، اسمیان توی یه دونه زیر زمین وای میستن، همشون با همدیگه کلکلیست که اینا با هم دیگه میکنن.
خیلی جالبه. ممنون هانا جون که به برنامه یه نگاه تازه اومدی.
خیلی هم ممنون بابت توضیحاتی که دادی.
مرسی از شما.
خراب چیزایی نیست واسه گشت و گذار، خستگی تو درد کنی بدی هفته کار، اما جن تفریق زیر صفره، تو میمونی تلویزیون چند تا کانال دارو شنگ کنی، پشت میشینی باز بباره فیلمای تکرانی رو میبینی، بازم تو خان تو خانه رو گذاشتن، فیلم ماه بیژن حاجی سید تو کشتن، توی ما که چه روز غذای عمومیه، تحتیم میشه خیلی سال شرجی برنامه یه یعنی خوبیه، باید ماتم بگیریم بزنیم سرمون، جوره تو میافتیم داریم گرفتاریامون، دلمون خاطر تلویزیون داریم برنامه.
ترانه تلویزیون رو میشنیدید از سندی رو در حقیقت پدر موسیقی رپ ایرانی خیلی ها میدونن.
گروه سندی سال 1985 فعالیتش رو شروع کرده. نمیدونم میدونی یا نه که خب شهرام آذر که خودت گفتی در اصل سرپرست این گروه، اما بهزاد پیشرو، رضا زمیری و احمد عبداللهی هم دیگر اعضای گروه سندی بودن
که توی آلمان اول کارشون رو شروع کردن. البته پیش از انقلاب هم ظاهرا یه فعالیتی داشتن.
آلبومای معروفی هم دارن که یکی از معروف‌ترین آلبوماشون همون آلبوم دختر حاجی الماسه.
دقیقاً من یادم توی مدرسه بودم که کاستشون اومد توی ایران و خیلی هم گل کرد آره، چون که برصد آقای سندی یکی از معدود خواننده‌های ایرانی بود توی خارج که رو به طنز آورد. البته آصف هم یکم این کارو کرده بود، ولی این مضامین اجتماعی رو بیشتر روش کرد.
دقیقاً. و یک اتفاق دیگه هم که افتاد، سندی خیلی تاثیرگذار بود حتی تو خود بافت موسیقی لس آنجلس. کمکی که به کارهای ابی کرد و فرم کارهای ابی رو مدرن‌تر کرد و از اون ارکستراسیون غربی خارج کرد. یعنی به هر حال فقط موزیک رپ نبوده، سندی تو این سال‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای داشته. اگر که موافق باشی بریم سراغش. پیش از اونم بگیم که فوریه سال آینده آلبوم جدید سندی منتشر میشه که یک ترانه رپ هم تو اون داره، درباره طرح امنیت اجتماعی که نیروی انتظامی تو تهران به اجرا گذاشته. آقای آذر اگه موافق باشین با تعریفی از موسیقی رپ شروع کنیم.
موسیقی رپ در واقع به نظر من یک موسیقی اعتراضیه و موسیقی که یک مسئله رو راجبش صحبت میکنه، حالا یا اعتراض میکنه یا میشکافه. به طور کلی میشه گفت که سیاها در آمریکا به وجود آوردن، مسائلشون رو عنوان میکردن و بیانشون به صورت صحبت بود و این مسئله در تمام دنیا اتفاق افتاد، چون مردم میخواستن، یعنی که یک عده‌ای بودن یا هنرمندان بودن که میخواستن این مسائل رو عنوان کنن بدون اینکه از ملودی استفاده کنن در کلامشون، و اینو استفاده کردن و خیلی هم محبوب شد. به همین صورت این مطلب و این جریان به ایران هم خواهد رسید، یعنی که به تمام دنیا میره. یعنی که حالا ما شرقی ها بیشتر دوست داریم موسیقی رو گوش کنیم که کلام همراه با ملودی و هرچی بیشتر این کلام نوت‌های کشیده داشته باشه بیشتر خوشمون، مثل حالت خوندن اذان و این مسائل.
بله. خب چی شد که شما رو آوردیم به موسیقی رپ؟
ما هم وقتی که شروع کردیم به این کار، ما می‌خواستیم، بازار مملو بود از آهنگ‌های عاشقانه. من تصمیم گرفتم که چیزی رو درست کنم که نبوده تا حالا تو مارکت ما، که می‌شد راجع مسائل مختلف خیلی راحت صحبت کرد و از این سیستم و از این پدیده استفاده کردم به عنوان اینکه بتونم یک مسائلی را عنوان کنم و خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت.
قبل از اینکه اصلا سراغ این سبک برین، فکر کرده بودید به موزیک هیپ هاپ یا رپ یا نه؟ آغاز فعالیتاتون اصلا به گونه دیگه ای بود؟
وقتی ما فعالیتمون شروع کردیم، من این پدیده‌ای که به صورت رپ اجرا بشه رو در ذهنم داشتم، ولی جرأت نمی‌کردم اینو اجراش کنم. هنوز اونقدر اطمینان نداشتم که مورد توجه مردم قرار بگیره. به هر صورت آهنگ‌های دیگه‌ای رو اجرا می‌کردم. با خودم مبارزه می‌کردم که این کار انجام بدم یا ندم، ولی خب به یک مرحله‌ای رسیدم که فکر کردم که الان موقعش باید این کار رو انجام بدم.
البته آقای آذر، تا حالا پیش نیومده که شما یک کاست کامل از آهنگ‌های رپ تولید کنید.
من نمی‌خواستم، هنوزم نمیخوام که مثلا یک آلبوم فقط رپ بدم بیرون، چون مطمئن نیستم. اگر من بخوام یک آلبوم ارائه بدم که فقط رپ باشه، یک درصدی رو، یک اقلیتی رو میتونم هدف قرار بدم. در نتیجه تو آلبومم هیچ موقع همش آهنگ رپ نمیخونم، از اون فرم یکی دو تا آهنگ اجرا میکنم رپ باشه که شعرش برام جالبه که میتونم راحت باش صحبت کنم، و آهنگای پاپ و همچنین موسیقی بندری هست که به اون فرمی که خودم اجراش میکنم همیشه درزه میکنم. مال جنوبم هستم، یعنی علاقه به اون منطقه دارم.
مال کدوم قسمت جنوب هستی؟
آبادان.
به نظر میرسه که توی خارج از کشورم کمتر پیش اومده که کمپانی‌ها حمایت کنن از تولید موزیک رپ فارسی و کمترم خود
احساس میکنه که زیاد طرفدار نداره اونورا.
معمولا موسیقی رپ فارسی اینجا نگرفته، به خاطر اینکه خیلی عوامل هست کنار هم باید قرار بگیره که یک موسیقی رپ شنونده داشته باشه. ما اگر بخوایم موسیقی رپی درست کنیم که تقلید از آمریکایی‌ها باشه، خب نمونه خیلی بهترش با کیفیت بالاش تو مارکت هست، مردم بچه‌ها میرن اونها رو گوش میکنن. ما باید چیزی رو درست کنیم که آمریکایی‌ها نتونن درست کنن. پیدا کردن این مسئله احتیاجی که آدم ببینه، بشینه، امتحان کنه، آگاهی داشته باشه، اینسترومنت ها رو بشناسه، فضای موسیقی رو بشناسه. کمپانی های پخش موسیقی با موسیقی رپ موافق نیستن زیاد. در ایران به احتمال زیاد مردم این چون موسیقی زیرزمینی رو هر گوشش میکنن، بخاطر که هر چیز زیرزمینی مردم میرن دنبالش. اگه آزادش کنن، بعد اونجا استعدادها میاد بیرون و نشون میدن و مثلا قربان میشن کیا خوب میتونن اینو اجرا کنن، چون عوامل مختلفی داره.
خب فکر میکنین رپ فارسی که امروز داره به گوش ما میرسه از نظر محتوایی چه جایگاهی داره؟
یه سری هستن در ایران مثلا موسیقی رپ درست میکنن، فش خوار مادر میدن فقط. بوش کلمات رکیق استفاده میکنه. اصلا بیخود بیجهت. اینقدر من داره براش مینستم. اینقدر مسائل تو ایران هست. مثلا مردم کلیهشون میفروشن. نمیدونم. بچه ها تو خیابون میخوابن. اصلا ایران پر از مسئله است. من براش مینستم. خواهش میکنم همچی موضوعی رو برای من صورت شعر بفرستید. خیلی راحته. یعنی که در ایران هست. ولی نمیکنه. حالا یا اگر مثلا بخوان زیاد وارد مسائل اجتماعی بشن. صد درصد به سیاست برخورد میکنن. اگر بخوان اونا بیارن واسه ممکنه دچار اشکال بشن. تحت تعقیب قرار بگیرن که اونجا فضای آزادی وجود نداره.
خب آقای آذر تو ایران الان جوونا هر کی به قول معروف امکانشو داره شروع میکنه تو خونهش، تو گاراژ خونهش،
به قول شما تو زیر زمین
تو زیر زمین خونهش موسیقی رپ تولید میکنه. از نظر شما چه فاکتورهایی باید داشته باشه، چه معیارهایی رو باید رعایت کنه،
چه استانداردهایی
باید سعی کنیم از المنتهایی استفاده بشه که در فرهنگ ما هست. بعضی ساندهای موسیقی، بعضی اینسترومنت‌های موسیقی که توی فرهنگ ما مردم باش آشنایی دارن. دومی که مسئله‌ای رو که عنوان می‌کنید، بیان می‌کنید، چه موضوعی است و به چه صورتی داری بیانش می‌کنید. یعنی که یه جوری به زندگی مردم، روزمره مردم ارتباط داشته باشه و نباید زیاد اینسترومنت توی موسیقی رپ قرار بگیره.
جایگاه کلام تو رپ فارسی چجوریه؟
جایگاه کلام در رپ فارسی باید به نظر من طوری باشه که فرق کنه با کلامی که در ترانه هست، در ترانه های پاپ هست. فقط خواننده رپ خیلی آزادتره برای این کار، چون خیلی زیاد میتونه در عرض 4 دقیقه خیلی صحبت کنه، چون موسیقی کم داره رپ، بیشتر کلامه. حتما نباید قافیه زیبا و قشنگی داشته باشه، حتما نباید اون تکنیک شعر رو داشته باشه، فقط باید موضوع قشنگ بیان بشه، همچین توازن و ریتم هم با خودش داشته باشه.
تا اونجایی که من میدونم شما معمولا با بچه های ایران در ارتباطیم، به ویژه خواننده هایی که رپ میخونن. حالا میخوام بدونم چه نمره ای به این برای بچه هایی که رپ خونن، رپرهای ایرانی میدین؟
مسئله ای که به وضوح آشکاره در موسیقی رپ اینه که من خوش نمیام صدای خواننده رپه. صداهاشون به بیانات نمیخوره. صداها صداهای ضعیفیه. تکوتوک هستن که صداها صدای جذابیه توشون. یکی احساس بیان کردن کار، احساس بیان کردن کلمه است. اگه تنفر رو میگی باید با تنفر رو بگی، اگه شاد هستی با شادی. من یعنی که کسی که داره میشنوه باید صورت شما رو بتونه تجسم کنه در هنگام بیان این کلمات. محتوایی که دارن به نظر من زیاد جالب نیست، خیلی پیش و پا افتاده است، خیلی عوامل میتونه باشه که نمیگیره. امکانات هست، در فضا هست، اینجا تکنولوژی هست، اینجا استودیو هست، اما مسئله زیرزمینی بودنش اصلا خودش اینا هست. هنوز چیز با محتوای من نشیدم بود.
سفره غذا چرا پهن نیست؟ چای من چی شد محمد؟ یه کاری بکن دیگه.
محمد رضا بعد از برنامه چایی بهت میدم.
دست درد نکنه. خیلی خوب دیگه داریم میرسیم به پایان برنامه. ایمیل ها و تلفن ها، تلفن زیاد داشتی ولی ملت زنگ میزنن حرف نمیزنن.
آره من نمیدونم چیزیه که زنگ میزنن قطع و آقا زنگ بزنین به خدا صداتونو پخش میکنین.
آره لطفا حرف بزنید، این پیامگیره شرمنده ای ما، چون ما نمیتونیم 24 ساعته بشیم پای تلفن. آره ولی شما صحبت کنید. آره. چند تا ایمیل هم داشتیم از آره. جمله
سعید از حومه تهران، احمد ونک و همچنین امیر نادری که شعر بلند و زیبایی رو برامون فرستاده و عید رو به ما تبریک گفتن. ما هم عید رو بهشون تبریک میگیم، سال خیلی خوبی داشته باشیم.
بله و همینطور یاسر رحمانی، مهدی و رضا از شادگان خوزستان، اونا هم سال نو رو به ما تبریک گفتن، ما هم بهشون سال نو رو تبریک میگیم، سال خیلی خوبی داشته باشین. رضا از شادگان البته یه درخواست هم داره و این که گفته که تو برنامه‌مون مصاحبه اختصاصی داشته باشیم با بچهای رادیو. امروز که با یه نفر داشتیم.
آره امروز که هانا با ما بود، حالا امکان داره که روزای دیگه هم بچهای دیگه، بالاخره قبلش هم که توماج اومده بود.
دقیقاً
هر بار بتونیم بالاخره بچه‌ها رو میاریم
می‌کشیم توی برنامه.
حتی برنامه نوروزیمون که مریم با ما بود.
دقیقاً در ضمن توکتم خانوم هم از مشهد از ما گله کرده بود که چرا پیغامش رو پخش نکردیم. از اینجا دوباره ازش عذرخواهی میکنیم، البته از دلش در آوردیم، خودش هم میدونه.
منم ازش عذرخواهی میکنم اگه یادم رفته بود صداشو بذارم.
با ما بازم تماس بگیرید، آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com
و شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-14. از صبح تا شب دفتر کوچه میفیو کار باره شده علاسی،
تخفیه این کلیدی دیگه که دست پول مول نداری کافی هر چیز که روش به دست میداری و میخواه بخری خونه پدره هر کدوم از دوستاتو میبینی اونم مثل تو بیکاره 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 بده بده من بده 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 کار بده من بده 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 من بده 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 کار بده من هر کی درد ما جوونه رو بدونه میدونه درد بیکاریه دو تا شیش سال باید خرخونی بکنی تا که اونم نمیدونی ما تشتیه کنار خیابون سیگار فروختن و مسافری کشی دیگه دست میخواد دوست دوست و چنگ در میاری دیگه نکسب کنی کار خودش میاد میاد نمیاد چی میاد چی میاد وقتی که بیکاری اینه فقط میاد همسو زندون میاد میخوای پولدار چی نمیدونی چه کنی میری مواد قاشق میزنی عرق تو خونه درست